بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ضمن عرض سلام و ادب خدمت پژوهشگران ارجمند و اساتید گرامی، دانشیان عزیز، بزرگوارانی که در جلسه به شکل حضوری در خدمتشون هستیم و عزیزانی که به شکل غیر حضوری در این برنامه شرکت کردند، از همه عزیزان پوزش می طلبم بابت تسطیع وقت شریف بزرگواران. من ابتدا یک اشاره کوتاه می کنم به هدف برگزاری این کارگاه ها و بعد به موضوع خاص این کارگاه می پردازم. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با همکاری اداره آموزش های آزاد دانشگاه باقر العلوم علیه السلام قرار هست که یک سلسله کارگاه هایی رو برگزار بکنن در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی. این برنامه ادامه دار خواهد بود، در هر دوره‌ای و در هر فصلی یکی از محورهای مربوط به اندیشه سیاسی اسلامی قرار هست مورد بررسی قرار بگیره. ابتداعا در دوره اول تاکید بر منابع تراث سیاسی اسلامی هست و قرار هست که یک منبع شناسی انجام بگیره. از اونجا که برای ورود به منبع شناسی و شناسایی منابع تراث سیاسی اسلامی ابتدا راجع به کلیت اندیشه سیاسی اسلامی لازم هست یک طبقه بندی انجام بگیره، نشست اول و کارگاه اول اختصاص پیدا کرده به گونه شناسی اندیشه سیاسی اسلامی که بنده در خدمت شما بزرگواران هستم. انشاءالله بعد از این معرفی اجمالی در جلسات بعدی به تفصیل محورهای خاص حوزه اندیشه سیاسی اسلامی به بحث گذاشته میشه. ابتداعاً منابع و سپس بحث‌های دیگری از قبیل روش‌شناسی، طبقه بندی‌های دانشی و مباحث دیگری که ذیل اندیشه سیاسی اسلامی جای می‌گیره. من برای ورود به بحث گونه‌شناسی ابتدا یک اشاره کوتاهی می‌کنم. حتما همه بزرگواران در جریان هستند، اما برای اینکه به یک تفاهم مفهومی اصطلاحاً برسیم و ببینیم درباره چی داریم صحبت میکنیم، مقصود از اندیشه سیاسی اسلامی رو خدمت عزیزان اشاره کوتاه میکنم و بعد هم بریم سراغ بحث گونه شناسی. ما وقتی که اصطلاح اندیشه سیاسی اسلامی رو به کار میبریم، دست کم دو تلقی و دو تعریف از اندیشه سیاسی اسلامی رو ممکنه داشته باشه که در این کارگاه ها هر دو مد نظر هست، هرچند که ممکنه در برخی از موضوعات کارگاه ها به یکی از این دو معنا بیشتر توجه بشه، ولی در مجموع اندیشه سیاسی اسلامی رو به دو معنا میتوان به کار برد. در معنای نخست، مقصود از اندیشه سیاسی اسلامی اون دسته از آموزه ها و مباحث سیاسی است که در متون دینی ما، در قرآن کریم و سنت به معنای عام وجود داره و یک تفکر منسجمی رو در باب سیاست و مسائل سیاسی نشون میده. ما اگر مجموعی از آموزه ها و مباحثی که ناظر به سیاست و مسائل سیاسی هست در قرآن کریم و سنت رو جمع آوری کنیم، به ما یک تفکر منسجمی رو درباره سیاست نشون خواهد داد. اینجا قید تفکر منسجم یا واژه انسجام در این تعریف واژه کلیدی به حساب میاد. فرض بر این هست که اسلام دارای یک تفکر سیاسی و اندیشه سیاسی منسجمی هست. پیشفرض ما وجود انسجام درباره اندیشه سیاسی اسلامی است. خب در این تعریف قطعا منظور از پسوند اسلامی، اینجا اسلام به مثابه یک دینه، اندیشه سیاسی اسلامی یعنی اندیشه سیاسی اسلام، انتساب میدیم این افکار و اندیشه ها رو به اسلام به عنوان یک دین. دلیل انتساب ما هم روشن است که چون برخواسته از قرآن کریم و سنت به عنوان دو منبع اساسی دین اسلام هست. خب قطعا در تلقی اول وقتی که تعبیر اندیشه سیاسی اسلامی رو میشنویم، بیشتر این نگاه و این تعریف در ذهن شکل میگیره. اما گاهی اوقات از اندیشه سیاسی اسلامی ما یک برداشت و یک تلقی دیگری هم ممکنه پیدا بکنیم و اون عبارت است از تأملات منسجم اندیشمندان مسلمان درباره سیاست و مسائل سیاسی. اینجا دیگه توجه ما به برداشت هاست، به تفسیر هاست، به نگاه هایی است که اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ از سیاست و مسائل سیاسی داشتند، اما نه هر برداشتی، برداشتی که منسجم است. باز اون تفکر و تأملات منسجم که اندیشمندان مسلمان درباره سیاست و مسائل سیاسی و پدیده‌های سیاسی در طول تاریخ داشتند رو به نام اندیشه سیاسی اسلامی میشناسیم. تفکر اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ نسبت به سیاست و مسائل سیاسی به شرط آنکه از باز وصف انسجام و کوهرنس برخوردار باشه به نام اندیشه سیاسی اسلامی شناخته می شود. در این تعبیر دوم ممکنه کسی اندیشه سیاسی اسلامی رو معادل اندیشه سیاسی مسلمانان قرار بده، یعنی پسوند اسلامی اینجا دیگه ناظر به خود مکتب نیست، ناظر به اندیشمندان مسلمان هست. اما چون استنادات و ارجاعات اندیشمندان مسلمان به قرآن و سنت است، به متون دینی هست، بنابراین پسوند اسلامی رو هم در اینجا ما به کار میبریم، میگیم اندیشه سیاسی اسلامی. اما در واقع افکار و اندیشه های منسجم اندیشمندان مسلمان است، نه دقیقا آموزه های متخذ از قرآن و سنت. به هر دو معنا تعبیر اندیشه سیاسی اسلامی به کار میره، ولی همطور که عرض کردم اونچه که اهمیت داره باید به مرحله از انسجام برسه این تفکر که ما بتوانیم تعبیر اندیشه سیاسی رو به کار بریم. چون اگر این قید انسجام وجود نداشته باشه و هماهنگی بین اجزا و مؤلفه های اندیشه وجود نداشته باشه، رابطه معناداری با مبانی برقرار نکنه، میتونه صرفا یک مواضع سیاسی و آراء سیاسی باشه، ولی اصطلاحاً political thought یا اندیشه سیاسی برش اطلاق نشه. اندیشه سیاسی حتما از وصف انسجام باید برخوردار باشه. من میتونم صاحب یک رأی باشم اما ممکنه اندیشمند سیاسی نباشم. همه مردم، همه انسانها در باب سیاست و مسائل سیاسی یک افکار و آرایی دارند، اما اینها به معنای اندیشمند سیاسی بودن نیست. من با این تعریف، با این پیشفرض بحث خودم رو آغاز میکنم. اندیشه سیاسی اون تفکرات یا اون تأملات منسجم در باب سیاست است، یا مستقیماً از قرآن و سنت اتخاذ شده، استخراج شده که به گونه‌ای که اون انسجام رو نشون بده، یا اینکه نه، اندیشمندان مسلمان این افکار و اندیشه ها رو ارائه کردن که قطعا اونها هم با ارجاع به قرآن و سنت چنین کاری رو انجام دادن، به شرط اینکه به هر حال اون روش استناد سازیش درست باشه، با روش درست این کار رو انجام داده باشن تا فهم اونها و برداشت اونها رو ما بتوانیم به صحت و درستی نسبت بدیم. خب حالا وقتی که بخوایم وارد بحث اندیشه سیاسی اسلامی بشیم، از این منظر به نظر میرسه که سطح بحث ما در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است. یعنی اندیشه سیاسی اسلامی رو ما در دو سطح کلان و خرد میتونیم مورد تحلیل قرار بدیم و حالا ببینیم طبقه بندی در کدومی که از این دو سطح وارد میشه. آیا گونه شناسی در هر دو سطح امکان پذیره یا نه فقط مربوط به یک سطح میشه؟ در سطح کلان ما کلیت اندیشه سیاسی اسلامی رو نگاه میکنیم و از این زاویه وقتی که نگاه میکنیم ما اندیشه سیاسی اسلامی رو به مثابه یک پارادایم در نظر میگیریم. در این سطح وارد نگاه پارادایمی به اندیشه سیاسی اسلامی رسید. سطح کلان دیگه فراتر از این و کلانتر از این نمیتوان به اندیشه سیاسی اسلامی توجه کرد. پارادایم در واقع گسترده ترین دیدگاه مشترک صاحبان یک علمه. گسترده ترین دیدگاه مشترک نمایندگان یک علم، صاحبان یک علم، کسانی که در یک حوزه دانشی دارن فعالیت میکنن. گسترده ترین حالتش رو بهش میگیم پارادایم. پارادایم در واقع یک اصطلاح جامعی است که تمامی پیشفرزهای مشترک اصحاب یک علم رو شامل میشه. مجموعی است از پیشفرزها، مبانی و اون نگاه‌های کلان و دیدگاه‌های کلانی که اصحاب یک علم و نمایندگان یک علم و دانش در اون چارچوب فکر می‌کنن، می‌اندیشن، پژوهش انجام میدن. خارج از اون چارچوب اگر قرار بگیرن دیگه از اون پارادایم خارج می‌شوند. قرار گرفتن در درون این پارادایم مبتنی بر پذیرش مبانی مشترک هست که خروج و عدم اعتقاد به این مبانی مشترک به معنای خروج پارادایمی تلقی میشه. اندیشه سیاسی اسلامی دارای یک مبانی و مشترکاتی است، پیشفرض‌های کلانی است که باور به این پیشفرض‌های کلان ما رو در چارچوب اندیشه سیاسی اسلامی قرار میده. اگر این مبانی رو نپذیریم معنای خروج از اندیشه سیاسی اسلامی تلقی میشه. خب این پارادایم ها، این مبانی، این پیشفرض ها متعدد و متکثر هست و فرصت پرداختن به اونها نیست. چون بحث من مربوط به سطح بعدی میشه من اینجا رو دیگه به تفصیل وارد نمیشم. فقط میخواستم به این نکته اشاره کنم که بحث ما در بحث گونه‌شناسی کجا باید نگاه بکنیم و وارد بشیم. در این سطح بحث گونه‌شناسی نیست، در واقع یک گونه است. اندیشه سیاسی اسلامی از یک وحدت برخورداره. اون چیزی که باعث این وحدت شده و تکثری در درونش اتفاق نیفتاده مربوط میشه به همون مبانی، اون جهتگیری هایی که در حوزه فعالیت پژوهشی اصحاب یک علم جهت میده به تفکر اونها و باعث اون انسجامی میشه که گفتیم باید ویژگی تفکر سیاسی اون انسجامه. اون چیزی که این انسجام رو برقرار میکنه همون مبانی و پیشفرض‌های مشترکی. تقسیمات گوناگونی هست. من فقط یه اشاره به هر کدوم از اینها به اختصار میکنم. مبانی پنجگانه معمولاً در تحلیل اندیشه سیاسی به کار گرفته میشود. فقط به عنوان نمونه عرض میکنم. مبانی هستی شناختی، اون پیشفرض‌هایی که ناظر است به دیدگاه‌های کلان ما نسبت به نظام هستی و نظام خلقت به معنای عام تأثیرگذار هست بر تفکر سیاسی. بنیان فکر سیاسی از اونجا شروع میشه و این استواره ها رو اگر برداریم تفکر سیاسی ما فرو میریزه و یا به عبارت دیگر قوام و شکل‌گیری اندیشه سیاسی بستگی به اون نگاهی است که به نظام هستی ما داریم. مثلا فرض میکنیم، من یه نمونه فقط مثال میزنم، نوع نگاه ما به خلق، به نظام هستی، مخلوق بودن نظام هستی رو در نظر بگیریم. تمام اندیشمندان مسلمان در هماهنگی با قرآن و سنت اصل مخلوق بودن نظام هستی رو پذیرفتن. دیدگاه مشترکی، هیچ اختلافی بین اندیشمندان مسلمان در این گزاره وجود نداره. یکی از اون اصول مشترکی هست که اگر کسی اون رو انکار بکنه از چارچوب اندیشه سیاسی اسلامی خارج میشه، حالا وارد پارادایم های دیگر میشه. یا نقطه تمایز اندیشه سیاسی اسلامی با پارادایم های دیگر، مثلا بگیم اندیشه سیاسی فرض کنیم غربی معنای مدرن کلمه، اندیشه سیاسی مسیحی، اندیشه سیاسی یهودی، در نوع تلقی از این گزاره اینجا شروع میشه. مبانی هستی شناختی متعدد هست. من فقط عرض کردم به عنوان نمونه میخوام به یه مورد اشاره کنم. یا در مبانی معرفت شناختی که در مبانی معرفت شناختی هم معمولا ما به بحث اصل امکان معرفت، صحت و درستی معرفت، ابزارها و منابع رسیدن به معرفت صحیح در معرفت شناسی بحث میشه. یکی از اونها که مربوط به منابع معرفت میشه، پیشفرض اساسی تمام اندیشمندان سیاسی مسلمان عبارت است از سازگاری عقل و وحی. باز اینجا این جهت مشترکی میده به تمام اندیشمندان، چه فقیهان چه فیلسوفان، حالا راهیافت‌های مختلفی که بعد اشاره خواهم کرد در گونه شناسی. قبل از اینکه وارد گونه شناسی بشیم، این اصل سازگاری عقل و وحی، هم عقل هم وحی به عنوان دو منبع معرفتی به رسمیت شناخته میشود و رابطه سازگاری بین عقل و وحی برقرار میشه. اینم از اصول مشترکی است، اصول راهنمای فعالیت اندیشمندان سیاسی مسلمان هست با همه تنوعی وجود داره، ولی در اینجا به وحدت میرسه و هیچ اختلافی در این وجود نداره. تبیین اندیشمندان ممکن از سازگاری عقل و وحی متفاوت باشه. تبیینی که مثلا فقیهان ارائه میکنن با تبیینی که فیلسوفان ارائه میکنن و در بین فیلسوفان تبیینی که مثلا مشائیان با اشراق یا با حکمت مطالعه انجام میده ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه، ولی در اصل سازگاری عقل و وحی هیچ اختلافی بین اونها وجود نداره. در دسته سوم مبانی انسان شناختی جای میگیره. نوع نگاه به انسان، باز در اینجا اگر به اون ساحت اشتراک نظر بخوایم برسیم، اختلافات رو بذاریم کنار، اون مبنای مشترک رو میخوایم در نظر بگیریم، همه میپذیرند که انسان مخلوقی است اجتماعی. هم میپذیرند که انسان مخلوق از خالقی دارد، همه اندیشمندان مسلمان، و هم خلقت او به گونه ایست که او مدنی است، سرشت اجتماعی دارد. هم مخلوق بودنش مورد اتفاق است، اون تفکیکی که بین مفهوم صانع و مفهوم خالق در ادبیات غرب وجود داره اینجا دیگه پذیرفته نمیشه. انسان مخلوق است، خالق دارد، و خلقتش هم به گونه ایست که از سرشت اجتماعی برخوردار هست. حالا باز در تبیین این اصل ممکنه اینکه مدنی بودن رو ما چگونه تبیین کنیم؟ آیا مدنی به طبعه؟ آیا مدنی به استراره؟ آیا مدنی به اختیاره؟ یا گزاره های دیگر اختلاف نظر ممکنه وجود داشته باشه. اما در اجتماعی و مدنی بودن انسان هیچ تردیدی بین اندیشمندان مسلمان وجود نداره و اینا میشه یکی از اصول مشترک. مبانی اجتماع شناختی، نوع نگاهی که اندیشمندان مسلمان به اجتماع، من واژه اجتماع رو اینجا به کار میبرم و تفکیکش میکنم از جامعه، به دلیل اینکه در ادبیات اندیشمندان گذشته ما مفهوم سوسایتی یا جامعه قابل اطلاق نیست، اما مفهوم اجتماع یه مفهومی است که در اون ادبیات به کار گرفته شده. اجتماع امری ضروری دانسته شده، بر ضرورت اجتماع همه تاکید دارن. به عبارت دیگر نوع نگاهشون به اجتماع، به ضرورت اجتماع، اونم اجتماع مطلوب باور دارن. همه اندیشمندان سیاسی مسلمان این گزاره رو پذیرفتن، اجتماع مطلوب ضرورت دارد. این که اجتماع باید مطلوب باشد و ضرورت دارد، حالا یا ضرورتش عقلیه یا ضرورت شرعیه، با ادله مختلف ثابت می شود. در این باز اختلاف نظری وجود نداره. معیارهای مطلوب بودن اجتماع چیه؟ باز ممکن اختلاف نظر باشه، اما در این که برای این که انسان به اون هدف و غایت نهاییش برسه باید در درون اجتماع مطلوب زندگی کنه تا بتواند به هدف نهایی برسه، تردیدی بین اندیشمندان مسلمان نیست و این هم یکی از اصول مشترک هست و نهایتاً در غایت شناسی یا مبانی فرجام شناختی همه اندیشمندان مسلمان مفهوم سعادت رو به عنوان غایت و فرجام انسان و اجتماع همه مورد تاکید قرار دادن. همه اندیشمندان مسلمان پذیرفتن که غایت و فرجام نهایی انسان و اجتماع عبارت است از سعادت. این اتفاق نظر در اینجا باز دیده میشه. باز در تعریف از سعادت، معیارهای سعادت، سعادت آیا در دنیا قابل تحقق است یا فقط در آخرت است، اختلاف نظر هست. اما در اینکه فرجام نهایی انسان سعادت است، اختلاف نظری وجود نداره. اینها نمونه ای بود. هر کدوم از این مبانی پنجگانه در گزاره های متعددی قابل تلخیص است. من در مثلا اگه بخوام ریز بکنم، شاید ممکنه حداقلش دست کم 10-12 جلسه طول بکشه تا این مبانی رو بخوام فهرستوار توضیح بدم. اما به عنوان نمونه میخواستم اشاره کنم، وقتی که ما نگاهمون به اندیشه سیاسی اسلامی یه نگاه پارادایمیک هست، به مبانی و اصولی باید اشاره بکنیم که یک وجه اشتراکی بین تمام فعالیت علمی و پژوهشی اندیشمندان مسلمان ایجاد بکنه. هیچ اختلاف نظری در اون گزاره ها دیگه وجود نداشته باشه. این مبانی مشترک دو کارکرد داره در تحلیل اندیشه سیاسی اسلامی. یک کارکردش عبارت است از وحدت بخشی بین تکثرها، یعنی یه جایی هست که دیگه اختلاف نظر نیست، به رغم اختلافاتی که وجود داره در عرصه‌های دیگر که خواهم گفت، در اینجا دیگه اختلاف نیست، همه رو میتوانیم اندیشمند سیاسی مسلمان نامگذاری کنیم، اندیشه های اونها رو میتونیم بگیم اندیشه سیاسی اسلامی. یک کارکرد. کارکرد دومی که این نگاه پارادایی میدارد تمایز گذاری است. تمایز اندیشه سیاسی اسلامی رو با دیگر گونه های اندیشه سیاسی نشون میده. تمایز اندیشه سیاسی اسلامی با اندیشه سیاسی مثلا غربی، مسیحی، یهودی، شرق و غیره بر اساس این مبانی هست که این تمایز اتفاق میفته. ما پارادایم های گوناگون داریم که یکی از این پارادایم ها اندیشه سیاسی اسلامی است. این یک سطح از تحلیل هست که من تأکیدم بر این هست و اشارهی که کردم به این سطح به این دلیل بود که اگر ما به گونه شناسی میخواییم بپردازیم در سطح دوم، معنای این کار این نیست که اندیشه سیاسی اسلامی به دلیل این تکثر و گونه ها در یک جایی به وحدت نمیرسه، چون اگر در یک جایی به وحدت نرسه پسوند اسلامی بی‌معنا خواهد شد. پسوند اسلامی به معنای اون انسجامی است که بر مجموعه این افکار میخواد افکنده بشه و این انسجام هست که دلیل اتصاف این اندیشه های سیاسی به اسلام به مثابه مکتب و یا اسلام به معنای افکار مسلمانان خواهد بود. این در سطح اول که فقط به عنوان مقدمه و به شکل مختصر خدمت دوستان عرض کردم. اما بحث دوم ما که مربوط به گونه شناسی میشه ناظر به سطح دوم اندیشه سیاسی است که ازش میتونیم به سطح خرد تعبیر کنیم. در سطح خرد دیگه کلیت اندیشه سیاسی اسلامی مد نظر ما نیست و ما در تحلیل به سراغ کلیت اندیشه سیاسی اسلامی نمیریم، بلکه در سطح خرد از اندیشه سیاسی اسلامی به مثابه رهیافت ها صحبت میکنیم. بیایم سراغ رهیافت ها. از سطح پارادایم بیایم پایین تر به سطح رهیافت ها میرسیم. از این رهیافت ها هست که گونه شناسی برمیخیزه. گونه شناسی که در درون اندیشه سیاسی اسلامی اتفاق میفته به دلیل این تکثر رهیافت هاست. از این سطح هست که سطح خرد تلقی میشه، ما میتوانیم دست به طبقه بندی و یا گونه شناسی بزنیم. خب همه این دوستان میدونن که رهیافت عبارت است از یک نوع نگرش. حالا اگر بخوام معنای لغویش رو هم خدمت دوستان دقیق تر توضیح بدن، تعاریفی که از رهیافت شده، نگرش معنا شده نظر کردن، راه پرداختن به یک مسئله، شیوه تفکر و رویکرد. اینا معانی است که به لحاظ لغوی رهیافت رو معنا کردن. اگر حالا به لحاظ اصطلاحی هم بخوایم بهش توجه بکنیم، رهیافت عبارت است از پایه و زیر ساخت یک فکر. پایه و زیر ساخت یک فکر رو بهش میگیم رهیافت. تو زبان انگلیسی بهش اپروچ میگن. اپروچ البته در زبان فارسی گاهی اوقات بعضی‌ها ترجمه کردن به روی کرد، ولی روی کرد و بیشتر با اتیتیوت میشه معادل سازی کرد. فرق بین روی کرد و رهیافت در اینه که روی کرد یک امر شخصی است، اتیتیوت یه نگرش شخصیه، در حالی که رهیافت شخصی نیست، متعلق به جمعی است، مربوط به گروهی میشه که در یک جا گرس خواهم کرد با هم یک اشتراک نظری دارن. ما در اینجا تعریفمون از رهیافت اینه، پایه و زیر ساخت یک فکر رو میگیم رهیافت. زیر ساخت های فکر اندیشمندان سیاسی مسلمان رهیافت های اونها رو تشکیل میده. بستگی داره که گروهی از اندیشمندان چه زیر ساختی برای فکر سیاسی خودشون انتخاب کنن. با اون زیر ساخت وقتی که افکار سیاسی خودشون رو مطرح میکنن، نتیجهش و خروجیش میشه رهیافت. مثلا اگر به تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی به معنای اندیشه سیاسی مسلمانان ما برگردیم و به لحاظ تاریخی هم بخوایم یه نگاهی بیاندازیم، اولین شاید اولین رهیافتی که باعث توجه مسلمانان و اندیشمندان اسلامی به سیاست و مسائل سیاسی شد، عبارت از رهیافت کلامی بود. نخستین مجادله های صورت گرفته درباره سیاست و مسائل سیاسی در تاریخ اسلام برمیگرده به مجادلات کلامی. خب همونطوری که دوستان بهتر از بنده میدونن، بعد از رحلت پیامبر، حوادث سیاسی که رقم خورد، نخستین مجادلات کلامی رو بین مسلمان‌ها برانگیخت. اتفاقی افتاد به نام در واقع انتخاب خلیفه در سقیفه و بعد بحث‌ها و گفتگوهای نخستینی بین مسلمانان مطرح شد که درباره اینکه آیا این درست هست یا نه، این شیوه درست هست یا نه، این انتخاب صورت گرفته درست هست یا نه، فردی که انتخاب شده آیا شایستگی ها را دارد یا نه، چه کسی شایستگی دارد چه کسی شایستگی ندارد. بحث هایی که بین مسلمانان نخستین اتفاق افتاد ابتداءً مجادلات کلامی بود. حالا من در یه جا در یک مقاله مفصلا این مجادلات کلامی رو بررسی کرده بودم، نمیخوام دیگه وارد جزئیاتش بشم. خب اگر ما رهیافت کلامی رو در نظر بگیریم به عنوان یک زیر ساخت فکر سیاسی گروهی از مسلمانان، نتیجهش میشه اندیشه سیاسی که از وصف کلامی برخوردار هست و در پیش گرفتن این رهیافت خروجیش گونه ای که به دست میدهد دانش کلام سیاسی است. دانش کلام سیاسی خروجی در پیش گرفتن رهیافت کلامی در نگاه به سیاست و مسائل سیاسی است که در طول تاریخ این اتفاق افتاده است. در این سطح کلام سیاسی به عنوان یکی از دانش‌های سیاسی اسلامی در نظر گرفته میشه که اون اندیشه‌های سیاسی اسلامی را در یک گونه ای در ذیل کلام سیاسی جای میده. من فقط کلیات رو باید اینجا قاعدتاً اشاره کنم و در کلیاتم همه دوستان به هر حال اطلاع دارن و قطعاً مباحثی که من مطرح میکنم ممکنه مباحث جدیدی نباشه. فقط یک نوع نگاه به مسئله رو خدمت عزیزان توضیح میدم و یک تعریف اجمالی، چون قرار هست در کارگاه های دیگر هر یک از این گونه ها به تفصیل بعداً مورد بررسی قرار بگیره. ابتدا منابعشون شناسایی بشه و بعد روش اونها و دیگر مباحث. برای اینکه کلیت هر کدوم از این گونه ها رو در حد وقتی که دارم خدمت عزیزان اشاره کنم، هم به تعریف اشاره میکنم، هم به روش و هم به مسائل. این سه شاخص رو فقط انتخاب کردن که یک اشاره اجمالی بشه به یک در واقع دانش سیاسی. خب کلام سیاسی رو اگه بخوایم تعریف کنیم که محصول رهیافت کلامی است به سیاست، کلام سیاسی رو میتونیم شاخه ای از علم کلام بدونیم که به کشف، تبیین و دفاع از آموزه‌های سیاسی اسلام میپردازه یا آموزه های اسلامی در باب سیاست رو کشف میکنه، تبیین میکنه و دفاع میکنه. در این تعریف سه نکته یا سه قید کشف و تبیین و دفاع اهمیت داره و تعریف کلام سیاسی رو بر اساس این سه میتوان به دست داد. این تعریف ما رو به یک روش خاصی در کلام سیاسی میرسونه، روشی که متکلمین از اون بهره گرفتن در پرداختن به سیاست، پدیده‌های سیاسی و مسائل سیاسی. در مقام کشف یک متکلم قطعاً روشی که به کار میبره برای به دست آوردن نگرش اسلام در باب سیاست استفاده از روش نقلیه. به همین دلیل در علم کلام یا کلام سیاسی ما بی‌نیاز از روش نقلی نیستیم. اما در مقام کشف اگه بخوایم آموزه‌های اسلام رو در باب سیاست و مسائل سیاسی کشف کنیم با رهیافت کلامی، قطعا نیاز به روش نقلی داریم. اما در علم کلام و کلام سیاسی به معنای خاص متوقف بر روش نقلی نمیشیم. در این روش علاوه بر کشف ما در صدد تبیین و دفاع هستیم. هم تبیین آموزه‌های اسلامی در باب سیاست، حالا مثالاشو میزنم، و هم دفاع از این آموزه‌ها، چون علم کلام علمی است که خصلت دفاعی داره. هم تبیین آموزه‌های اسلامی در باب سیاست و مسائل سیاسی و هم دفاع از آموزه‌های اسلامی در باب سیاست ما در علم کلام از اینجا هست که از روش عقلی بهره میگیریم. بنابراین ترکیبی از روش نقلی و روش عقلی در علم کلام و کلام سیاسی مورد توجه قرار میگیره. آنگاه که بخواد به کشف بپردازد از نقل بهره میگیره و آنگاه که بخواد به تبیین و دفاع از این آموزه ها بپردازد از روش عقلی استفاده میکنه. منتها در باید در نظر داشته باشیم وقتی که اینجا عقل رو به کار میبریم، قطعا این عقل عقل فلسفی نیست، عقل کلامیه، عقلی است که در چارچوب مفروضات کلامی معنادار میشه و عقلی است که در علم کلام ازش استفاده میشه. حالا گاهی اوقات بعضی معتقد هستن که جنبه جدلی هم ممکنه این عقل پیدا بکنه، چون میخواد دفاع بکنه ممکنه از جدل هم بهره بگیره. ولی به هر حال به همون معنای معهودی که در علم کلام گفته میشه، عقل به این معنا باید در نظر گرفته بشه. پس کلام سیاسی از روش نقلی و عقلی در کنار هم استفاده میکنه برای هم کشف، هم تبیین و هم دفاع از آموزه های اسلامی در باب سیاست. چند مسئله رو اگر بخوایم مثال بزنیم که با این روش در کلام سیاسی به اونها توجه میشه، مثلا یکی از مسائل مهمی که کلام سیاسی بهش توجه میکنه، از اینجا هم بحث خودش رو آغاز میکنه در باب سیاست، اصل حاکمیت خداوند روی زمین. این که حاکمیت امری الهی است، الهی بودن حاکمیت، حاکمیت امری بشری نیست، امری الهی است، در کلام سیاسی درباره این استدلال میشه، حالا یا با شیوه نقلی و یا با شیوه عقلی. یکی از مسائل عمده در کلام سیاسی است، اصل حاکمیت الله روی زمین. دوم، حاکمیت انسان روی زمین. اساساً حاکمیت غیر الهی روی زمین قابل قبول هست یا نیست؟ امری موجه تلقی می شود یا نه؟ اینجا توجیه به معنای همون جاستیفیکیشنه. آیا حاکمیت انسان روی زمین امری موجه هست؟ می توان پذیرفت با عقل، یعنی همون عقل کلامی، یا خیر؟ بعد از اون به سراغ بحث اصل نبوت میاد. شأن اداره جامعه توسط نبی از مباحث و مسائل مهم کلام سیاسی، اصل امامت و خلافت در مباحث کلامی نخستین مطرح شده و همچنان یکی از مسائل مهم کلام سیاسی تلقی میشه. بحث ایمان و کفر از مباحث کلام سیاسی است. بحث جبر و اختیار از مباحث کلام سیاسی است و مباحث دیگری که چون میخوایم معرفی اجمالی انجام بدیم در حد اشاره به این مسائل. خب طبقه بندی هم کلام سیاسی شده که باید به شکل تفصیلی تر وارد شد. معمولا در بحث کلام سیاسی ما به سه شاخه میتونیم کلام سیاسی رو و دیدگاه های کلام سیاسی رو به سه شاخه تقسیم کنیم، یا متعلق است به خوارج، کلام سیاسی خوارج، یا متعلق است به اهل سنت و یا شیعه. کلام سیاسی خوارج، کلام سیاسی شیعه تشیع، حالا با اون شاخه های فرعی که داره، و اهل سنت. معمولا در بین متکلمین این تقسیم بندی سگانه در بحث کلام سیاسی وجود داره. خب ببینید، کلام یک زیرساخت فکری بود که با این زیرساخت فکری عده‌ای از اندیشمندان مسلمان به مسائلی که من فهرستی از آنها رو به عنوان نمونه عرض کردم با روش نقلی و عقلی پرداختند و در نتیجه شاهد شکل‌گیری دانشی به نام کلام سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی بودیم. انسجامی که در اینجا پدید آمده با توجه به رهیافتیست یا زیرساخت فکریست که متکلمین انتخاب کردند بر اساس آنها به مسائل سیاسی پرداختند. این یکی از گونه های اساسی است که شکل‌گیری این گونه رو با توجه به در پیش گرفتن این رهیافت در نظر داشتیم. من نمیدونم، چون این مقدار نحوه برگزاری جلسه به شکلی است که حالت به قول معروف میزگردی نداره که بشه بحث و گفتگوی هم داشت، دیگه نمیدونم آیا باید مکسی بکنم و اگر نکاتی دوستان دارن یا بذاریم یه چند دقیقه آخر وقت من بحثم رو تمام کنم، چون شاید بحث گفتگو در بین بحث امکان پذیر نباشه. پیشنهادم این است که یه چند دقیقه رو آخر وقت من اختصاص میدم، سعی میکنم خلاصه بحثم رو تمام کنم که اگه دوستان راهنمایی بکنم و استفاده کنم از نظراتشون خیلی ممنون میشه. دومین رهیافتی که البته اختلاف هست که از نظر تاریخی این گونه هست یا نه، به نظر حالا عقیر میرسه که رهیافت فقهی بعد از رهیافت کلامی از نظر زمانی تقدم داشته در تاریخ فکر سیاسی اسلامی ما، که باز جایی بحثش اینجا نیست چرا تقدم داشته، باید کم بحث تاریخی انجام بشه که من الان فرصتش رو ندارم. بحث ما اینه که میگیم بعضی از اندیشمندان مسلمان با رهیافت فقهی، با زیرساخت فقهی به حوزه سیاست پرداختن و اندیشه سیاسی فقهی رو پدید آوردن که نتیجهش شکل‌گیری گونه ای از دانش سیاسی به نام فقه سیاسی شده است. و ما در تاریخ شکل‌گیری دانش های سیاسی با گونه دومی به نام فقه سیاسی روبرو شدیم. اینجا هم باز من یه اشاره کوتاه بکنم، معرفی اجمالی از فقه سیاسی. خب فقه سیاسی هم به هر حال شاخه ای از فقه هست، قطعا تردیدی در این نیست، اما این که شاخه ای از فقه هست به این معناست که مبانی و روش فقهی رو به کار میگیره، مبتنی بر مبانی فقهی و با روش فقهی به کشف احکام شرعی ناظر به سیاست و مسائل سیاسی میپردازه. دانشی است که با تکیه بر مبانی و مفروضات که از فقه میگیره و با روش فقهی به تأمل در باب سیاست و مسائل سیاسی میپردازه، اما هدفش مؤمنان ساختن زندگی سیاسی اجتماعی است. هدف دانش فقه سیاسی نه مدیریت زندگی سیاسی به معنای جدید کلمه، بلکه به معنای مؤمنان ساختن زیست سیاسی است، به معنای مؤمنان ساختن زندگی سیاسی است. باز تلقی های مختلفی وجود داره، ولی من تعریفی دارم از فقه سیاسی ارائه میکنم که کمتر اختلافی در این تعریف وجود داره. شاخه ای از فقه هست که هدفش پرداختن به یک زندگی سیاسی مؤمنانه است، و برای اینکه به زندگی سیاسی مؤمنانه برسه از متون دینی استفاده میکنه تا اون احکام شرعی و قواعد مورد نیاز برای ساختن یک زندگی سیاسی مؤمنانه رو استخراج بکنه. به همین دلیل روشی که در فقه سیاسی به کار گرفته میشه در کشف احکام شرعی قطعا یک روش، روش نقلی خواهد بود در اون تقسیم بندی های معمول روشی، روش استنادی است، بدون استناد نمیتونه به استخراج احکام شرعی بپردازه. اما اینکه این استخراج رو انجام میده، این استخراج اگه بخواد به استنباط بیانجامه و استنباط حکم شرعی رو به دنبال داشته باشه، قطعا این به معنای نیازمندی به عقل هست و با همون روش معروف اجتهاد. یعنی از فهم شروع میشه به استنباط ختم میشه. فقیه کارش اینه که در مراجعه‌ای که به متون دینی انجام میده، ابتدا فهمی از آموزه ها و مفاهیم به دست می آورد، اما صرفا در فهم متوقف نمیشه. فهمی که میخواد به استنباط حکم شرعی ختم بشود، در اجتهاد این فرایند اتفاق میفته، از فهم آغاز میشود و به استنباط حکم شرعی می انجامد. چه نوع مسیری رو طی میکنه؟ چقدر عقل درگیر میشه؟ آیا اجازه داره عقل درگیر بشه در این استنباط یا نه؟ اختلاف نظری است که خب میدونید بعضی ها نگاهش رو کاملا ظاهر گرایانه هست و به اتباع النص اعتقاد دارن، برخی معتقدن که نه، عقل اجازه فهم رو داره و میتونه از ظاهر همگاهی خود عبور کنه، دست به تأویل بزنه، البته با همون روش اجتهادی معهود. خب در این روش هم نص محوری هست، قطعا فقه سیاسی یک دانش نص محوره، اما در کنارش عقل محوری به معنای عقل اجتهادی رو هم به رسمیت میشناسه. و هم از ویژگی های دیگر فقه سیاسی این است که ناظر به عمله، جز دانش های سیاسی است که انضمامیه. انضمامی بودن به این معنا که میخواد تکلیف عمل و فعل رو مشخص بکنه. حالا این فعل میتونه در عرصه های گوناگونی باشه، در اینجا در عرصه سیاست است. خب مسائل فقه سیاسی هم به عنوان یک دانش قابل تقسیم است و تقسیم های گوناگونی درباره صورت گرفته. اگر بخوام یه تقسیم بندی رایجی رو بهش اشاره کنیم بعد برای آشنایی و به اصطلاح معرفی اجمالی، میتونیم در دو عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی مسائل فقه سیاسی رو تقسیم کنیم که معمولا این تقسیم پذیرفته شده است. در عرصه سیاست داخلی به مسائلی همچون دولت اسلامی یا نظریه‌ای که در باب دولت اسلامی ارائه شده در فقه، بحث مشارکت سیاسی، یعنی پس از تأسیس مشارکت سیاسی در دولت از مسائل فقه هست در حوزه سیاست داخلی، بحث نظارت از مسائل فقه هست، بحث اعتراض، بحث گردش قدرت، بحث حقوق اقلیت‌ها و مباحثی از این قبیل، اینها جزء مسائلی است که در عرصه سیاست داخلی فقه سیاسی به آن می‌پردازه. در عرصه سیاست خارجی هم تقسیم بندی‌های گوناگونی صورت گرفته. فقه و روابط بین الملل دولت اسلامی یکی از مسائل است که در فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته. فقه و سازمان‌های بین المللی از مسائل جدیدی است که در فقه بهش توجه شده. فقه، صلح و امنیت بین الملل و نظام بین الملل از مسائل فقه تلقی میشه. فقه و حقوق بشر در نظام بین الملل، فقه و سیاست بین الملل و اخیراً بحث فقه و سیاست جهانی، چون ما شاهد یک گذاری از مفهوم سیاست بین الملل به سیاست جهانی هستیم. البته برخی معتقدند گذار اتفاق نیفتاده، نمیتونیم بگیم که ما با مفهوم جدیدی به نام سیاست جهانی World Politics روبرو هستیم که متفاوت هست با سیاست بین الملل، ولی حداقل توسعه مفهومی اتفاق افتاده. در ذیل مفهوم سیاست جهانی ما با یک موضوعات و پدیده هایی روبرو هستیم که در مفهوم سیاست بین الملل قبلا بهش توجه نمی شده. امروز فقه باید به اینها بپردازه. مثلا بحث محیط زیست، بحث مهاجرت، بحث توریسم، بحث تروریسم، همه اینها از مباحث جدیدی است که امروز در بحث سیاست جهانی مطرح میشه، جزء مصادیقی است که ذیل مفهوم سیاست جهانی قرار میگیره که قبلا در سیاست بین الملل کمتر بهش توجه میشده. خب فقه سیاسی رو هم طبقه بندی کردند، حداقلش اینه که یک تقسیم بندی اولیه و مورد قبول تقسیم کردن فقه سیاسی به فقه سیاسی شیعه و اهل سنت هست. این تقسیم بندی دوگانه عمده و کلانی است که بعد ذیل اون تقسیمات دیگری هم پیدا میکنه. رهیافت سوم رهیافت فلسفی است. با زیرساخت فلسفی عده‌ای از مسلمانان، اندیشمندان مسلمان به سراغ سیاست رفتن و تأملات فلسفی در باب سیاست داشتن که نتیجهش اندیشه سیاسی فلسفی است. از سبقه فلسفی برخوردار شده و به تدریج باعث گونه سومی به نام فلسفه سیاسی شده. فلسفه سیاسی سومین گونه یا طبقه اندیشه سیاسی اسلامی از حیث دانش است که حاصل بکارگیری رهیافت فلسفی است. خب فلسفه سیاسی رو اگه بخوام تعریف اولیه و عامی داشته باشیم، فلسفه سیاسی هم قاعدتاً شاخه‌ای از فلسفه است که تأملات فلسفی و عقلانی نسبت به سیاست و مسائل سیاسی داره. اما هدفی که در فلسفه سیاسی دنبال میشه، این تأملات عقلانی، این تأملات فلسفی در باب سیاست و مسائل سیاسی، هدفش ساماندهی زندگی سیاسی مطلوبه. یک سامانه ای از زندگی سیاسی مطلوب رو میخواد ارائه بکنه. اینجا مطلوب منظور کمال مطلوبه که همه فیلسوفان سیاسی دیگه اختصاص به مسلمانان هم نداره. همه فیلسوفان سیاسی یک کمال مطلوبی رو در نظر میگرفتن. دانش فلسفه سیاسی در حوزه اسلامی در بین مسلمانان هم هدفش این بوده بتونه با یک تأملات فلسفی و عقلانی سیاست رو تحلیل بکنه، ولی هدفش از این تحلیل سیاست دستیابی به یک سامان زندگی سیاسی مطلوب هست. این هدف گذاری است که در این دانش با تکیه بر یافت فلسفی اتفاق افتاده. خب روشی که در فلسفه سیاسی به کار گرفته میشه روش عقلی است، روشنه. اما این عقل در ادبیات فیلسوفان ازش به قوه ناطقه تعبیر شده که با تکیه بر قوه ناطقه تأمل در باب سیاست و مسائل سیاسی صورت میگیره. همونطوری که دوستان میدونن در ادبیات فیلسوفان سیاسی مسلمان بحث عقل وقتی که مطرح میشه از سطح عقل بالقوه به عقل بالفعل و سپس به عقل مستفاد کشیده میشه. این عقلی که اینجا به کار گرفته میشه عقل مستفاده، یعنی عقلی است که میتواند با عقل فعال ارتباط بگیره. توانایی استفاده از عقل فعال به عنوان منبع معرفت رو داره، وصل میشه به عقل فعال. با صعودی که اتفاق میفته به شکل صعودی این تفکر یا این معرفت رو به دست میاره که این واصل شدن و وصول هم از طریق برهانه. با تکیه بر برهان میتونه این کار رو انجام بده. البته خب فیلسوفان سیاسی مسلمان با اون نکته که عرض کردم به سازگاری عقل و وحی همه باور دارن، در کنار قوه ناطقه به تبع فارابی از قوه متخیله هم صحبت کردن و معتقد هستن که قوه متخیله هم ابزار به دست آمدن معرفت هست، اما با شیوه نزولی نه صعودی. در واقع در این روش معرفت از طریق قوه متخیله افاضه می شود که این معرفتی که از طریق قوه ناطقه به دست میاد با معرفتی که از طریق قوه متخیله به دست میاد سازگار هست، با دریافت قوه متخیله سازگار است. البته در تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی برای اینکه بتونن این دوگانگی رو برطرف کنن بین قوه متخیله و قوه ناطقه، بحثی که فارابی مطرح کرده بود، تبیین‌های مختلفی صورت گرفته. مثلا ابن سینا از عقل قدسی صحبت بکنه، قوه متخیله رو به کار نمیبره. عقل قدسی که مرحله شدیده عقل یا همون قوه ناطقه یا عقل مستفاد تلقی میشه و بر همین اساس هست که مرتبه بالاتر عقل رو پیامبران دارن. عقل قدسی است، عقلی است که همیشه حضور داره، برخلاف عقل قوه ناطقه که در زمان بهره‌گیری از برهان این اتصال برقرار میشه. اتصال در عقل قدسی پیوسته است، مثل نسبت ذاتی با ذاته. چطور بین ذاتی و ذات نمیتوان تفکیک کرد؟ ذاتیات همیشه در ذات وجود دارن. عقل قدسی به معنای اتصال به منبع معرفت در وجود پیامبران این گونه است که قابل انفکاک از ذات پیامبران نیست. بحثی است که ابن سینا مطرح میکنه و بعد در اشراق و حکمت متعالی هم به تبیین های مختلفی که اینجا دیگه وارد جزئیات باید بشیم، من چون فرصت ندارم فقط به کلیات اشاره میکنم. بنابراین روش فلسفه سیاسی روش بهره‌گیری از عقل و از وحی است با پذیرش ایده سازگاری عقل و وحی، و به همین دلیل هست که تمایز فلسفه سیاسی اسلامی با دیگر گونه های فلسفه سیاسی اسلامی از همین جا نشأت میگیره. فلسفه سیاسی هم ویژگی تحلیلی داره، هم تبیینی و هم هنجاری. به همین دلیل ما سه دسته مسئله در فلسفه سیاسی اسلامی داریم. سه مسئله یا سه دسته مسائل در فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته. بخشی از مسائل فلسفه سیاسی ناظر به تحلیل مفاهیمه. یه مفاهیم اساسی در فلسفه سیاسی وجود داره، مثل مفهوم حاکمیت، مثل مفهوم حکومت، مفهوم مشروعیت، مفهوم امنیت، مفهوم قانون در جدید، امنیت، آزادی، عدالت. اینا مفاهیم پایه‌ای و اساسی فلسفه سیاسی است. یکی از کارهایی که فلسفه سیاسی انجام میده تحلیل این مفاهیم است. حکومت چیست؟ از چیستی این مفاهیم بحث میکنه. حاکمیت چیه؟ مشروعیت چیه؟ به چه معنایی است؟ دسته دوم از مسائل فلسفه سیاسی یک سری پرسش‌های هستی شناختی است. بحث از ماهیت سیاست و مسائل سیاسی رو انجام میده. مثلا از ماهیت جامعه سیاسی صحبت میکنه، ماهیت حکومت. صرفا تحلیل مفهوم نیست، بلکه بحث از شناخت ماهیت و سرشت این پدیده های سیاسی. از مفهوم عبور میکنه، میاد سراغ پدیده های سیاسی مثل حکومت، مثل اجتماع، جامعه، و اونها رو مورد توجه قرار میده. این پرسش ها پرسش های هستی شناختی است که فیلسوف با آنها روبرو میشه و پاسخ هایی رو ارائه میکنه. دسته سوم از مسائل فلسفه سیاسی مربوط میشه به تبیین نظام سیاسی مطلوب. جنبه تبیینی داره و حتی گاهی اوقات جنبه هنجاری هم به خودش میگیره. چگونگی تدبیر نظم سیاسی در جامعه برای اینکه به وضع مطلوب برسیم، که وضعی است که در آن سعادت حرف اولو میزنه، برای نیل به سعادت در اجتماع و جامعه چه مسیری رو باید جامعه طی بکنه، چه تدبیری میتواند وضع موجود رو به وضع مطلوب برسونه، اون سامانه مطلوبی که طراحی میشه چگونه دستیابی به آن امکان پذیره. بعضی از مسائل فلسفه سیاسی هم از این سنخه. بنابراین وقتی که ما این سه دسته از مسائل فلسفه سیاسی رو مشاهده میکنیم، هم میبینیم جنبه تحلیل مفهومی داره، هم جنبه پاسخگویی به پرسش‌های فلسفی، و هم جنبه تبیین کنندگی نسبت به نظام سیاسی مطلوب. خب فلسفه سیاسی هم طبقه بندی شده. اون طبقه بندی رایج و معروفش اگه بخوایم اشاره کنیم، فلسفه سیاسی مشاء، فلسفه سیاسی اشراق و حکمت متعالیه هست به عنوان سه مکتب اساسی فلسفی. چهارمین، ببخشید من دیگه سریعتر باید بحثم بتونم جمع بندی کنم در خدمت دوستان باشم، به اجمال اشاره میکنم. رهیافت تجربی است. تجربی اینجا نه به معنای علمی یا جدید ساینتیفیک، بلکه تجربی به معنای استفاده از تجربه بشر. تجربه‌ای که حاصل از دو چیزه، یا از گذشته است یا از حال. حالا توضیح خواهم داد در روشش. روش تجربی هم توسط برخی از اندیشمندان مسلمان به کار گرفته شده و اندیشه های سیاسی تجربی نه به معنای علمی بلکه مبتنی بر تجربه زندگی بشر به دست آمده و دانش سیاستنامه رو برای اینکه با اندرزنامه ها هم تفاوت پیدا بکنه پسوند اسلامی بهش اضافه میکنیم. سیاستنامه اسلامی رو یک سنخ از اندیشه های سیاسی رو ایجاد کرده. این هم ادبیاتش موجوده و کتاب هاش هم موجوده. حالا تو بحثای منابع شناسی میشه بهش توجه کرد. سیاستنامه اسلامی هم شاخه است از دانش سیاسی اسلامی، در دوره میانه شکل گرفته، تأسیس شده، کارش کشف و طراحی رفتار سیاسی مناسبه. هدف سیاستنامه ها کشف رفتار سیاسی مناسب و طراحی سبکی از رفتار سیاسی مناسب به منظور حفظ و استمرار قدرته. کار سیاستنامه ها این بوده. هدف سیاستنامه نویسان این بوده که چگونه میتوان به حفظ قدرت و اقتدار و استمرار بخشیدن به قدرت کمک کرد. از طریق طراحی الگو و سبکی از رفتار سیاسی مناسب، با طراحی اون و در اختیار قرار دادن این الگوی رفتاری برای حاکمان باعث حفظ و تداوم قدرت آنها بشه. خب این شاخه از دانش سیاسی قطعاً روشش روش خاصیه، بهره‌گیری میکنه از تجربه، اما همونطوری که عرض کردم این تجربه دو معنا هست، هم تجربه‌ای که حاصل از واقعیات موجود جامعه خودش هست. وقتی که مثلا خواجه نظام الملک طوسی میخواد سیاستنامه بنویسه، بهره میگیره از واقعیت‌های موجود. این واقعیت‌ها رو یا میتونه از طریق مشاهده به دست بیاره، یا میتونه از طریق حشر و نشر با افراد و گفتگوها به دست بیاره، یا میتونه از طریق مسافرت‌ها انجام بده، نشستن و صحبت کردن با اصحاب قدرت. از هر راهی وضعیت موجود رو درک میکنه و تجاربی به دست میاره از وضعیت موجود. بخشی هم برمیگرده به تجربه تاریخی گذشته، با مطالعه احوال یا وضعیت دولت‌های گذشته، مطالعه شیوه مملکتداری که گذشتگان داشتند، با مطالعه شیوه حکمرانی آنها و وضعیت موجود گزاره‌هایی رو ترتیب میده که یک سبک خاصی از رفتار سیاسی مناسب رو تشخیص بده و در اختیار حاکمان قرار بده تا قدرت و اقتدار اونها رو حفظ بکنه. به همین دلیل در سیاستنامه نویسی ها هم یه نوع تقدیرگرایی وجود داشته. یکی از ویژگی های سیاستنامه های اسلامی در واقع باور به یک نوع تقدیرگرایی بوده، هم یه نوع واقع گرایی بوده، به واقعیت ها توجه میکردن، یعنی حالت انضمامی داشته بحثاشون نه انتزایی، و هم یک نوع حکایتگری در بحث های سیاستنامه نویسان وجود داشته. خب وقتی که به مسائلش توجه میکنیم، مهمترین مسئله سیاستنامه ها عبارت بوده از حفظ قدرت. این مهمترین مسئله شه. بسیار بحث کردن رابطه با اسباب و عواملی که باعث حفظ قدرت میشه. یکی از مسائل اساسی شونه. بحث اصلاح قدرت هم یکی از مسائل سیاستنامه ها بوده. یعنی همیشه توجه داشتن که چگونه میتوانن موجبات اصلاح قدرت رو فراهم کنن. مثلا اگر کتاب هایی که حتی مثلا در دوران صفویه نوشته شده، روضة الانوار باسی رو در نظر بگیرید یا مواردی از این قبیل، اینها اصلاح قدرت براشون خیلی مهم بوده. به همین دلیل شاید دو صفحه اول این کتاب رو شما نگاه کنید ببینید این عالم مسلمان القابی رو میاره، خطاب به سلطان تا اعتماد او رو به دست بیاره، و بعد از یکی دو صفحه که القاب رو نوشته شروع میکنه به پیشنهادات، این کارو بکن تا رفتار اصلاح بشه، عدالت را مثلا برقرار بکن، این گونه با رعیت برخورد بکن و مواردی از این قبیل. سومین مسئله سیاستنامه ها رو میتونیم مسئله نسبت دین و سیاست یا سلطنت بدونیم که بسیار به این بحث توجه کردن، و یکی از ویژگی های سیاستنامه ها و تمایزش با اندرزنامه ها در همین بوده که نسبت دین و سیاست برای اونها بسیار اهمیت داشته. خب طبقه بندی های گوناگونی هم شده، عمدتاً دو طبقه اساسی سیاستنامه دارن، بعضیاشون ناظر به سیر الملوکند که بیشتر میخوان اون قواعد حاکم بر نحوه حکمرانی پادشاهان رو مشخص کنن، یعنی از سیر الملوک به یک الگوی از حکمرانی مطلوب برسن. بخشی از اونها هم تاریخ الوزرا بودن، یعنی بحثشون ناظر به وزارتخانه ها بوده، تجربه وزیران رو مورد توجه قرار دادن. حالا نمونه‌هاش هست که چون فرصت نیست دیگه من عبور میکنم. مثلا قابوسنامه میتونیم یا سیار الملک خواجه نظام الملک رو در دسته اول قرار بدیم، کتاب الوزرای محمد ابن عبدوس جهشیاری رو هم در دسته دوم قرار بدیم و کتاب های متعدد دیگر. پنجمین رهیافت، رهیافت اخلاقی است. رهیافت اخلاقی هم یک زیرساخت متفاوتی است، یه نوع نحوه خاصی از مواجهه و رویارویی با سیاسته که شاهد شکل‌گیری اندیشه‌های سیاسی اخلاقی بودیم در تاریخ تفکر اسلامی و خروجی آن هم گونه اخلاق سیاسی است. خب اخلاق سیاسی با سیاست اخلاقی تمایز داره و باید به این تمایز ما توجه داشته باشیم. اخلاق سیاسی به عنوان یکی از این گونه ها شاخه از اخلاق هست، اگه بخوایم تعریف اولیه داشته باشیم، شاخه از اخلاق هست که با تکیه بر مبانی و ارزش‌ها و قواعد اخلاقی به سیاست و مسائل سیاسی می‌پردازه. هدفش هم حل مشکلات و نابسامانی‌های فرد و جامعه سیاسی است. هدف اولیه‌اش اینه که از طریق پرداختن به این مبانی، ارزش‌ها و قواعد اخلاقی بتونه نابسامانی‌های فرد و جامعه رو حل بکنه و برطرف کنه و بعد هدف نهاییش اینه که جامعه و فرد رو به کمال برسونه، برای نیل به کمال. حل نابسامانی ها خودش مقدمی است برای رسیدن به کمال. این دانش، دانش اخلاق سیاسی است. خب هم یه نوع واقع بینی در اخلاق سیاسی است که واقعیت های فرد و جامعه رو میبینه، هم یه نگاه هنجاری داره که بتواند به کمال برسونه فرد و جامعه رو. به همین دلیل روشی که استفاده کرده ترکیبی از روش نقلی و عقلی است. اینجا اخلاق سیاسی هم روشش روش ترکیبیه، صرفا نقلی نیست، صرفا عقلی هم نیست. از نقل استفاده میکنه وقتی که بخواد استناد به متون دینی داشته باشه، بخواد گزاره های اخلاقی ناظر به سیاست رو کشف کنه. در مقام کشف گزاره های اخلاقی ناظر به سیاست از روش نقلی استفاده میکنه، اما همزمان روش عقلی هم در اخلاق سیاسی به کار گرفته میشه. چرا؟ چون عقل عملی هست که میتواند تشخیص خوبی و بدی بده در عرصه سیاست. برای تشخیص خوبی و بدی در عرصه سیاست با تکیه بر عقل عملی میتوان به گزاره‌هایی دست پیدا کرد. این گزاره ها با روش عقلی به دست میاد، اما اینجا قطعا اخلاق سیاسی عقلی که به کار میگیره عقل نظری نیست، عقل عملیه. عقل عملی که به تشخیص خوبی و بدی میپردازه. مسائلی هم که ما در اخلاق سیاسی داریم قابل تقسیم هست به دسته های گوناگونی که من یه اشاره کوتاه میکنم. بخشی از مسائل اخلاق سیاسی بنیانهای اخلاقی سیاسته. یه سری از مباحث بنیادینی در اخلاق سیاسی مطرح میشه، مثلا فرض کنید تقدم اخلاق بر سیاست، این که اخلاق بر سیاست مقدم است، یه مبناست، یه پیشفرضه. این که انسان بنیاد دوگانه ای داره، سیاست بنیاد دوگانه ای داره، اینا جزء مبانی اخلاقی است. مسائل دسته دوم فضائل اخلاقی است که در سیاست به کار گرفته میشه و نقطه مقابلش رذایل اخلاقی است که در سیاست بحث میشه، مثلا رفق و مدارا و حلم و صداقت، در نقطه مقابل حب جاه و مقام و حسادت و تکبر. اون دسته از رذایلی که میتونه تو سیاست تاثیرگذار باشه در اخلاق سیاسی بحث میشه و نهایتا قواعد اخلاقی حاکم بر سیاست از جمله مسائل اخلاق سیاسی است. قواعد اخلاقی که در سیاست کاربرد داره، مثلا یه قاعده ای در اخلاق سیاسی بحث میشه، نمونه عرض بکنم، قدرت در دست انسان غیر مهذب فسادآور است قطعاً. یکی از قواعدی است که در اخلاق سیاسی بحث میشه، اگر قدرت در دست انسان ناشایست قرار بگیره به فساد می انجامد. چنین گزاره هایی که در اخلاق سیاسی مورد توجه قرار میگیره. به هر حال این هم یکی از شاخه هایی است که وجود داره. برخی در کنار رهیافت اخلاقی از رهیافت عرفانی هم صحبت کردن. یعنی جدا کردن. اما برخی معتقدند که رهیافت عرفانی قابل درجه در رهیافت اخلاقی است. بستگی داره که ما نسبت اخلاق و عرفان رو چگونه تعریف کنیم. کسانی هم که تفکیک میکنن، برخی معتقدند که هنوز ما از عرفان سیاسی به عنوان یک رشته و یک دانش سیاسی مستقل نمیتونیم صحبت کنیم، صرفاً یک گرایشه. حالا انشالله دوستان در کارگاه‌هایی که بعد دنبال خواهد شد، یکی از موضوعات رو دیدن جناب آقای دکتر شیخ حسینی و دوستان گذاشتن منابع عرفان سیاسی. حالا باید دید در اونجا آیا منابع به گونه قابل تبیین هست که متفاوت از اخلاق سیاسی است یا نه؟ آیا اون منابع باعث تولید یک دانش به نام عرفان سیاسی شده است یا نه؟ یا عرفان هنوز به وادی سیاست به عنوان یک دانش کشیده نشده؟ درسته ما داریم عرفایی که به سیاست پرداختن، مثل مرحوم امام خمینی که خب قطعا یه عارفی است که از نگاه عرفانی به سیاست توجه کرده. حداقل مثلا کتاب اون شرح حدیث جنود عقل رو میشه در آثار عرفان سیاسی قرار داد. اما آیا تبدیل به یک دانش سیاسی در قبال در کنار دیگر گناه های دانش سیاسی شده است یا نه، جای بحثه. من شخصا برداشتم اینه که عرفان سیاسی در واقع یک گرایشه، میشه در حد یک گرایش ازش یاد کرد، اما احتمالا نشه دانش سیاسی دانست. ولی چون اختلاف نظر هست، اینو انشالله دوستان دیگری که بحثا رو ادامه میدن ممکنه عرفان سیاسی رو هم بتوانن به عنوان یک دانش سیاسی در این طبقه بندی وارد کنن. اگر باشه اون هم قطعا حاصل یک رهیافت عرفانیه که موجب شده از یه دانش به نام عرفان سیاسی شکل بگیره. این نخستین میشه گفت گونه شناسی اولیه میشه انجام داد که خود این گونه شناسی باز میتونه ریزتر بشه، ولی چون فرصت من کم بود و محدود بود، من سعی کردم به این نکته اشاره کنم. جنبندی پایانیم رو عرض میکنم و در خدمت بزرگواران هستم اگر سوالاتی باشه و نکاتی که استفاده کنم. عرض کردم که اگر ما بخوایم اندیش سیاسی اسلامی رو مورد تحلیل و مطالعه قرار بدیم، دست کم در دو سطح کلان و خرد میتونیم به تحلیل اندیشه سیاسی اسلامی بپردازیم. چه اندیشه سیاسی اسلامی که به هر حال به معنای مستخرج از متون باشه، و چه برداشت هایی که اندیشمندان انجام دادن. اما وقتی که میخواییم سراغ طبقه بندی بریم، که قاعدتاً میخواییم اون تفکر سیاسی منسجم اندیشمندان مسلمان رو طبقه بندی کنیم، باید بیایم سراغ سطح خرد. دیگه از سطح پارادایم خارج میشیم، به سطح رهیافت ها وارد میشیم. فقط این نکته هم اشاره کنم که اگر باز بخوایم خردتر وارد بشیم، ذیل رهیافت ها بحث نظریه ها قرار میگیره. در درون این رهیافت ها ما شاهد نظریه ها هستیم. در ذیل نظریه ها گزاره ها قرار میگیرن و ذیل گزاره هم مفهومه. مفهوم تبدیل میشه به گزاره، گزاره تبدیل میشه به نظریه، نظریه ها به رهیافت، و رهیافت هم در مرحله بالاتر به پارادایم. بحث من تا بحث رهیافت ها اومد، یعنی دانش ها رو خواستم طبقه بندی کنم. اگه کسی بخواد نظریه ها رو طبقه بندی کنه خیلی متکثر میشه. وقتی میاد مثلا سراغ فقیهان و در دانش فقه سیاسی، شما نظریه های گوناگون رو میتونید دسته بندی کنید، طبقه بندی کنید. سراغ فلسفه سیاسی بیاد نظریه ها، بعد این نظریه ها رو میتونید خردش کنید به گزاره ها، گزاره ها رو هم حاصل مفاهیم بگیرید که هر گزاره از چند مفهوم تشکیل شده. اون بحث های دیگری داره که دیگه چون فرصت نبود، فقط در حد این گونه شناسی خدمت عزیزان نکاتی رو عرض کردم. مجددا عذرخواهی میکنم از تصحیح وقت شریف عزیزان، و اگر سوالی یا نکته‌ای وجود داشته باشه استفاده خواهم کرد. هم حاضران غیر حضوری ها که آقای میتونن سوال داشته باشن دوستان، من چون نمیبینم نمیدونم، ولی بفهم خواهش میکنم. بله، ببین چون ما میخواستیم گونه شناسی کنیم، اگر گونه شناسی نمیخواستیم انجام بدیم، یعنی میخواستیم اون معنای اول، تلقی اول از اندیشه سیاسی داشته باشیم، میگفتیم اندیشه سیاسی اسلام، و میبایست مستقیما مراجعه بکنیم به قرآن و سنت، به متون دینی. اون گزاره‌های ناظر به سیاست رو از متون دینی استخراج بکنیم. گفتیم مجموعهش هم کنار هم قرار میدیم، یک تفکر منسجمی رو نشون میده که اسلام نسبت به سیاست داره. این میشه معنای اول. دیگه اونجا دیگه گونه شناسی معنا نداره. ولی وقتی که میخوایم گونه شناسی بکنیم، طبقه بندی بکنیم، از معنای نخست اندیشه سیاسی اسلام خارج میشیم، میایم سراغ اندیشه سیاسی اسلامی. اسلامی در اینجا یا یه نسبت داریم، میخوام بگیم اندیشه هایی که مسلمانان داشتند اما مستند به چی بوده؟ به اسلام، حاصل برداشت آنان روشمند با رهیافت های متکثر از قرآن و سنت بوده است، البته با تکیه بر تأملات عقلی که در این روش ها، بعضی از این روش ها روش های عقلی هم بوده. به این دلیل که اندیشه سیاسی اسلامی رو این تعبیر رو به کار میبریم، عرضم کردم میتونیم بگیم اندیشه سیاسی مسلمانان طبقه بندیش بکنیم. اما نکته‌ای که در تعبیر اندیشه سیاسی اسلامی وجود داره، اون نسبت و استنادسازی است. ممکنه یک فرد مسلمانی پیدا بشود فکر سیاسی غیر اسلامی داشته باشه، میتونه مسلمان باشد ولی اندیشه سیاسیش مستند به اسلام به معنای متون و منابع دینی نباشه. ما میگیم اندیشه سیاسی اسلامی رو به کار میبریم، میخوام بگیم اون دسته از مسلمانانی که در طول تاریخ درباره سیاست تفکری ارائه کردن که مستند آنها متون دینی و با تکیه بر متون دینی بوده است. به همین دلیل ما مثلا امروز فرض کنیم در تقسیم بندی های امروز ممکنه یک اندیشمند مسلمان سکولار داشته باشیم که اون مبانی فرض کنیم نسبت عقل و وحی که گفتیم رو به رسمیت نشناسه، نسبت دین و سیاست رو نپذیره و به دولت سکولار اعتقاد داشته باشه. ولی جا چون بحث ما دانش های سیاسی بود، اندیشه سیاسی اسلامی رو به کار بردیم. خواهش می‌کنم. بله. اول نکته اولی که دوستان فرمودن، ببینید ما الان کلام اینجا کلام سیاسی اسلامی است دیگه، درسته؟ یعنی ما نمیخوایم در خارج از پارادایم اسلام مباحث الهیات سیاسی که در غرب مطرح شده با کلام سیاسی که ما مسلمان‌ها به کار می‌بریم یه تفاوتی داره، یک نقطه اشتراک داره. نقطه اشتراکش اینه که درسته که داره از عقل بهره میگیره در طرح مباحث الهیاتی، ولی در کلام اسلامی یا کلام سیاسی اسلامی قطعاً مرجعیت متن و نص رو به رسمیت میشناسه و به همین دلیل هست که در مقام کشف گزاره‌ها رو باید مستند به قرآن و سنت بکنه، در مقام کشف. اما در مقام داوری و تحلیل آنها از عقل بهره میگیره. اینجا من بین کشف و گردآوری از یک سو و تحلیل از سوی دیگر دارم تفکیک میکنم. میگم در بین متکلمین ما وقتی که میخوام بحث درباره مثلا خلقت مثلا داشته باشن به عنوان یکی از مسائل کلام، یا بحث حاکمیت بخوان داشته باشن، قطعا استناد به آیات قرآن دارند، مراجعه میکنن دیدگاه قرآن رو در باب حاکمیت خداوند، حاکمیت الهی یا حاکمیت انسان مطرح میکنن. اما وقتی که بخوان این رو تحلیلش بکنند، صرف کش نیست، بخوان تحلیل بکنن از منظر کلامی، چراییش رو به دست بیارن، موجه بودنش رو توضیح بدن، از عقل بهره میگیرن. بنابراین یه نگاه ترکیبی است. سوال خدای دکتر فراموش کرد دومی رو بفرمایید. وجه
اسلامی بودن
سیاست نامه ها رو. این سوال همیشه سوال کلیدی و اساسی است که آیا ما میتونیم سیاست نامه ها رو اسلامی بدانیم یا نه. اختلاف نظر وجود داره. برخی معتقد هستند که نه، سیاست نامه همون اندرزنامه است. من معتقدم که سیاست نامه‌ای که در دوره میانه در تفکر اسلامی در به اصطلاح تمدن اسلامی شکل گرفته، اینا یک تفاوت جوهری با اندرزنامه‌های ایران باستان داره. درسته که وجه شباهتشون در این است که از تجربه هر دو استفاده کردن، اما تفاوت سیاست نام نویسان اسلامی با اندرز نام نویسان این است که آنان پس از آن که از تجربه استفاده کردند، گزاره های خودشون رو هم مستند به قرآن و سنت می کنند. یعنی استنادی رو در اینجا در نظر دارند. همه سیاست نام های سیاست نام نویسان مسلمان رو نگاه کنید، می بینید مثلا ابن حداد رو در نظر بگیرید، یا نمی دونم فقر مدور رو در نظر بگیریم یا دیگر خواجه نظام الملک رو نگاه کنید، مثلا اگر میگوید عدالت موجب تداوم قدرت می شود، همانطوری که پیامبر فرمود در قرآن این گونه آمده است. روش استنادی رو در سیاستنامه های اسلامی ما میبینیم و این تمایز سیاستنامه با اندرزنامه هست. به لحاظ روشی تفاوت پیدا کرده، یعنی استناددهی رو هم در اینجا داریم و به همین دلیل به نظر میرسه که پسوند اسلامی رو میتوانیم به کار بگیریم. به نوعی آبشخور این نوع تفکر هم باز قرآن و سنت هست، هرچند که با فقه سیاسی قطعا تفاوت دارد. نمیخوام بگم سیاست نام نویسان مسلمان مثل فقیهان دارن استناد رو انجام میدن، موضوعیت نداره روش استنادیشون، اما حداقل جنبه تاییدی داره، یعنی تایید آنچه که عقل تجربی میگوید از قرآن و سنت در سیاست نامه اسلامی اتفاق میفته و به این اعتبار هست که ما پسوند اسلامی رو اضافه میکنیم. خواهش میکنم بفهم. من فکر کنم روانشناسی سیاسی هم مثل تقریبا عرفان سیاسی، حتی یک کم پایین تر، در حد یک گرایش قابل تر هست، نه در حد یک دانش. چون در واقع وقتی که مسائل یک گرایش به حدی نرسیده که یک صورتبندی علمی و دانشی ازش صورت بگیره، ذیل یک گرایشه، میتونه یک سری موضوعات خاصی تلقی بشه که در یک دانشی به کار گرفته میشود. الان اون چیزی هم که مرسوم هست تو مثلا واحدهای درسی رشته‌های مثل علوم سیاسی شما نگاه کنید، در حد 2 واحد 4 واحد درس گذاشته میشه روانشناسی سیاسی. بله، ظرفیت اینو داره که در آینده تبدیل بشه به یک دانش سیاسی، همانطوری که عرفان سیاسی هم به عقیده من این ظرفیت رو داره که تبدیل بشه به یه شاخی از دانش سیاسی. ولی در وضعیت کنونی وقتی که نگاه میکنیم به نظر میرسه هنوز در اون مرحله قرار نداره. خواهش میکنم. ممنون و متشکر از صبر و حوصله‌ای که فرمودید و عذرخواهی از تسطیع وقت شریف شما بزرگواران. انشالله تفسیر این مباحث رو در ادامه در کارگاه‌های بعدی دوستان خواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.